الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در پرونده انسان در عرصگاه با عظمت قیامت بود. مجموع پرونده ها بر پایه آیات قرآن بر دو بخش و دو بخش بودن پرونده ها هم به خاطر دو دسته بودن انسان در دنیاست. این دو دسته بودن انسان ها رو من از قرآن براتون در ضمن چند آیه عرض میکنم. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا من خدا که دارای عدالتم، دارای حکمتم، دارای علمم، دارای بصیرت و آگاهیم، مردمی که تسلیم من هستن با مردمی که مجرمن ماننده هم حساب بکنم؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیه شریفه کل مردم عالم رو به دو دسته تقسیم کرده: مسلم به معنای تسلیم به خواسته های خدا، و مجرم یعنی انسان هایی که در هیچ امری از امور زندگی کاری به کار خواسته های پروردگار عالم ندارن. به تعبیر حکمای الهی مردمی هستند که هیچ غریزه ای، خواسته ای، فکری، شهوتی از آنان مهار نداره، اما اونایی که تسلیم حقن غرایزشون، شهواتشون، خواستهاشون، امیالشون همه مهار داره. پیش وقتم این طایفه نمیگن برای به کمال رسیدن و به وصال حق رسیدن و به لقاء حق رسیدن لازمش اینه که ما شهواتمون و غرایزمون و امیالمون رو نابود بکنیم، چون میدونن پروردگار عزیز عالم اجازه نابود کردن این حقایق رو در وجود نداده و میدونن که هر کدام از این غرایز و شهوات و امیال عنایت خود پروردگاره، ولی باید با احکام الهیه مهار بشه. این یک آیه. اما آیه دیگر که این آیه را امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای شریف کمیل هم به کار گرفتن، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. نمیدونم تا حالا در این مجالس معنای کلمه فسق رو شنیدید یا نه. این لغت اولین بار نبوده که در قرآن کریم استعمال شده. در دنیای عرب این لغت بود و قبل از قرآن مجید هم به زبان اعرابی که نخلستان خرما داشتن جاری بود. زمانی که اواسط و اواخر تابستان خرما از اون غلاف و پوششش بیرون می اومد، عرب‌ها بیرون آمدن خرما رو از غلاف و پوشش میگفتن فسق. فسق یعنی خروج خرما از غلاف. بعدن قرآن مجید که نازل شد همین کلمه رو از زبان خود مردم در آیات شریفش استعمال کرد، ولی نه درباره خورما، درباره انسان. انسانی که از مدار ایمان خارج میشه، از مدار عمل خارج میشه، از مدار اخلاق خارج میشه، از مدار ارزش‌ها خارج میشه، خدا به این انسان میگه فاسق. یعنی موجودی که از چهارچوب انسانیت در اومده. حالا میفرماید افمن کان مؤمنن شمن کان فاسقم. اونی که خود رو محدود به ایمان، محدود به یقین، محدود به واجبات، محدود به خواستهای خدا کرده و اسمش مؤمنه، یعنی خود رو در حصار امنیت خدا قرار داده، با کسی که از چارچوب انسانیت در اومده و از منطقه امن بیرون آمده و خود رو در معرض خطر قرار داده، با هم مثل همه. آیه سه لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار اصحاب النار هم الفاسقون یا خاسرون. اهل بهشت و اهل آتش مساوی نیستن، یکی نیستن. لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار. این سه آیه. آیه چهارم، من سوره هاشم براتون بگم. این آیه لا یستوی اصحاب الجنه و اصحاب النار در سوره هشت داره. افنجعل المسلمین کالمجرمین در سوره نون و قلمه. این آیه ای که میشنوید در سوره مبارکه فاطره، ما یستوی اعما و البصیر و الظلمات و النور و الظل و الحرور و ما یستوی الاحیاء و الاموات. میگه تاریخ مردمش بر دو دستن، یا کورن یا بینا، یا نورن یا تاریکی، یا زندن یا مرده، اما اینا یکی هم؟ نه، همینجوری که زندگیشون در دنیا یه شکل نیست، مردنشون هم یه شکل نیست، برزخشون هم یه شکل نیست، پروندهشون هم یه شکل نیست، عاقبتشون هم یه شکل نیست، همه با هم فرق میکنه. همه حالا در دنیا چه فرقایی با هم دارن خود شما میدونید دیگه، خود شما جزء دسته اولین. افنجعل المسلمین، یا آدمی که تسلیم خداست، شر نداره، ظلم نداره، تجاوز نداره، نگاه به حرام نداره، میل به حرام نداره، حق کسی رو پامال نمی کنه، مال کسی رو نمی بره، پول کسی رو نمی بره، اما اونی که اون طرفه همه این کارا رو مرتکب میشه. و تا دچار اون حالت درونی ناپاکه بیشینید بغل دستش، از خدا حرف بزنید، از حلال و حرام حرف بزنید، از مردن حرف بزنید، از قیامت حرف بزنید و بهش بگین چرا این کارا رو میکنی، با توجه به این واقعیات یه جواب بیشتر نمیده، میگه دلم میخواد. دلم میخواد یعنی من در کمال پررویی دارم زندگی میکنم، دلم میخواد یعنی من مثل تو از خدا خجالت نمیکشم، حیا نمیکنم، شرم نمیکنم، پروا نمیکنم، خدا رو ملاحظه نمیکنم، تو داری ملاحظه میکنی، من اهل ملاحظه نیستم. در این زمین آیاتی در قرآن خیلی آیات عجیبی، یه آیه شو من براتون بخونم، باور کنید من این آیه رو میخونم براتون یه آیه نوع نوعیه، انگار الان نازل شده. به پیغمبر میفرموید از این دار و دسته، یعنی از این دار و دسته ای که نسبت به هیچ آلودگی و گناهی پروا ندارم، حیا ندارم، از این دار و دسته، وجود مقدس شخص تو بپرس. ولی این خدا داره میگه، چون خدا حال اینا رو میدونه، ولی این و از این افرادم تو جامعه ما الان فراوونه با، ولی این سألتهم، اگر بری پیش این دار و دسته ازشون بپرسه این چه شکل زندگیه که شما دارید، چرا از سر و روی زندگیتون نکبت میباره، گناه میباره، معصیت میباره، خیانت میباره، ظلم میباره، تجاوز میباره، جنایت میباره، مزاحمت میباره، چه خبرتونه؟ این چه زندگی؟ با کمال بیشرمی به تو میگن انما لیقولن لیقولن. من الان جهات ادبی آیه رو نمیتونم براتون توضیح بدم که این لام چیه. باید خیلی ساده خدا میگه یقولون، اینجور میگن، ولی پروردگار میگه لا یقولون. نه، هم یه لام سر یقولو اضافه کرده خدا، هم یه نون تشدید دار که اسمش نون تأکید ثقیله است. اگر از اینا بپرسید چرا اثر و روی زندگیتون نکبت و آلودگی و گناه میباره، لیقولن با قاطعیت و با کمال بیشرمی جواب میدن انما کنا نخوز و نلعب. میگن دلمون میخواد در اون چه که خدا و تو باطل میدونی فرو بریم و دلمون میخواد اینجوری زندگی بکن. انما کنا نخوز و نلعب. بعد به پیغمبر میگه بهشون بگو ابالله، خیلی آیه سنگینی، ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، یعنی کارتون به جایی رسیده که خدا را، آیات خدا را و فرستاده خدا را همواره و بدون معطلی، بدون تعطیل، بدون استراحت به مسخره گرفتی. حتما جواب میدن آره دلمون میخواد خدا رو مسخره کنه. آخه یکی نی به اینا بگه که شما قدرتتون از نمرود که بیشتر نی، با یه پشه سرنگونش کردن. قدرتتون از فرعون که بیشتر نی، با یه ذره آب خفش کردن. قدرتتون از ابولهب که بیشتر نی، با توول زدن چرکی در بدنش با ذلت و خاری نابودش کردن. قدرتتون از ابرهه بیشتر نیست که اصحاب فیل بودن، طیر ابابیل هر کدومو با یه سنگریزه که اسفن معکول کرد. قدرتتون از قوم هزار ساله نوح بیشتر نیست که با یه مقدار بارون همه رو به باد داد. آخه تو یه نفر دختر جلف بی حیا، تو یه نفر جوان آلوده به هر گناه، تو یه نفر آدم آلوده به هر پول ناروا، چه نیرویی داری با پروردگار عالم بجنگی؟ کی در جنگ با او پیروز بوده؟ کی؟ کدام مرد؟ کدام زن؟ کدام جوان؟ کدام دختر؟ کدام پسر؟ کدام اعلی حضرت؟ کدام رئیس جمهور؟ کدام ثروتمند؟ شما یکی رو برای نمونه نشون بده که در یه مرحله ای بر حضرت حق پیروز شده باشه. نمیدونم این آیه در قرآن چند بار تکرار شده که من در ترجمه قرآنم که 4 سال روش زحمت کشیدم و خیلی هم پرمشقت بود برام، در برگردان این آیه به فارسی شاید 10 بار برگردان فارسیشو من عوض و بدل کردم تا زیباترین جمله رو تونستم به کار ببرم. کرارن در قرآن میگه و ما انتم به معجزین الله فی الارض، شما همه تونم که جمع بشین توان درمانده کردن من را ندارید، همه تونو یه مرتبه با آبروریزی درمانده میکنم، شما نمیتونین کاری بکن، شما توان عاجز کردن خدا را ندارید، کاری نداره. شیر بارون رو یه خود بیشتر وا میکنم، تمام زمینای کشاورزیتون رو میدم زیر سیل، خونهاتون رو میدم زیر سیل، کاری ندارن. همتون شب راحت خوابیدین یا 5 صبح خوابین، به زمین میگم تکونه توی خود بیشتر کن، در یه ثانیه 60,000 نفرتون رو میکشم زیر خاک، کاری نداره، هیچ کاری نداره، هیچ. به باد میگم دگمه تو یه خود بیشتر وا کن، یه خود بیشتر بوز، تاقا رو از رو سر دیوارا بلند کن، ماشینا رو پرت کن، قطارا رو از ریل بنداز بیرون، کشتی ها رو تو آب بده زیر آب، این نشن اغرقم فلا صریخ لهم. اگه به آب بگم این کشتی که روی تو داره را میره دهن تو واکن، با 500,000 تن بار و مسافر بده پایین، فریاد رستون وسط دریا کیه؟ کاری نداره که. اتفاقا جدیدن هر روز در یه گوشه دنیا داره قدرتشو نشون میده در مقابل این تمدن و در مقابل این همه علم و در مقابل این همه ابزار، کاری نداره. اصلا میگن ژاپن زلزله هر روز هست ولی خونه ها اغلبش چوبیه، مردم هم تو خونه خوابیدن عین گهواره میره و میاد، خیالشون راحته. خب با زلزله جلوشو با چوب بگیرن، به طوفان میگه خونه ها رو با صاحباش بلند کنن، مگه با قوم عاد این کار رو نکرد؟ دیشب ژاپن 2 شهرش رو سیل گرفته، چی کار تونستن بکنن؟ پیچ وایسادن تا ضرر کنن، کاری نمیتونستن بکنن، آدم ها رو آب برده، خونه ها رو آب برده، ماشین ها رو آب برده، کاری نمیتونن بکنن. و ما انتم به معجزین الله فی الارض، شما درمانده کننده خدا نیستین، خیالتون راحت باشه. ارتشای خدا قابل مشاهده نیست، ولی وقتی به همون ارتشای نامرئی دستور حمله بده، طبیب مات زده میشه، دوا بی اثر میشه، بیمارستان لنگ میشه، همه دارن تو سرشون میزنن کنار بستر بیمار، به دکتر میگن آقا آمپول دونه 400,000 تومنه، بیا آقا این 4,000,000 دستشو برده بیا بزن، همه ابزار رو جمع میکنن. از اون ورم خدا تو سوره واقعه به این افرادی که دور این محتضر رو گرفتن میگه فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونه، اگر نیرو دارید برش کرده، این پول، این دوا، این آمپول، این دکتر، این بیمارستان، این دستگاه تنفس، برش کرده. یه مرتبه دکترها و هم دیگه میگن دستگاه رو بکشون، قلب از کار افتاد. ها آمپولا چی کار کردن؟ هیچ. هیچ. شما چگونه می توانید خدا را عاجز کنید؟ اینجا که همه ابزارا رو مردم دارن نمیتونن خدا رو درمانده کنن. قیامت که هیچ ابزاری دست کسی نیست. تقطعت بهم الاسباب، تمام ابزارها از دست بشر گرفته شده، حتی کفنش رو هم با خودش نیورده، خاک شده تو قبر. این لخد و عور پابرهنه ناتوان قیامت با من میخواد چیکار؟ والا باز دنیا دکتری، آمپولی، قرصی، داداشش وکیلی، داداشش رئیس جمهوری، داداشش خزانه داری، نمیدونم داداشش تیمساری، ولی روز قیامت که ابکیل خروجی من قبری اوریانن، هیچ وسیله‌ای براش نمانده، اونجا میخواد با قدرت من شکار بکنه. اونجا وقت به فرشتگانم میگم خذوه و بگیرید او رو، فقلوه و به زنجیرهای سنگین بکشید، ثم الجحیم صلوه، با خاری روی زمین زنجیر کرده به طرف جهنم ببرید او رو. شکار میتونه بود. این وضع مردم مجرم، مرگ بدی دارن، برزخ بدی دارن، قیامت بدی دارن، اما شما مردم مؤمن یه زندگی پاکیزه‌ای دارین، منظم، بی درد سر، بی تجاوز، بی گناه کبیره، بی اصرار بر صغیره، با محبت، مهربان، با به کار گرفتن اخلاق خدا. شما مرگ سختی نخواهید داشت، برزخ ناآرامی هم نخواهید داشت، قیامت سختگیری هم نخواهید داشت. فرق بین شما بکنه. فرق بین شما بکنه. یه دوستی داشتم دوچار مشکل اقتصادی شد قبل از انقلاب. ما چند تا رفیق بودیم دور هم، اون وقت توان حل مشکلش رو پیدا نکردیم. 47 سالش بود، تو حیات بغل حوض آب مستأجرم بود، وقت خوابش رو انداخته بودن، مریض بود دیگه، معلوم بود در حال رفتن. من و یکی دیگه از دوستانمون که بعضی از شما میشناختینش، اونم مرحوم شد روز اربعین سید الشهدا، از همه رفقا بهش نزدیکتر بودیم. اون دوستمون وقتی دید که دیگه در حال احتضاره، بهش گفت کاری نداری، حرفی نداری؟ گفت نه، کار صاف، فقط به خاطر این مشکلی که پیش اومد و حل نشد، از راه حرامم براش یه روزه قابل حل بود و زیر بار هیچی نمی رفت، مقید بود دیگه. افنجعل المؤمنین آدمی مقید، آدمی که غرایز و شهوات و مهار کرده. به به، این خیلی آدم با ارزش. گو نه کاری نداره، فقط 70,000 تومان اینی که میگم مال سال 1351. گفت 70,000 تومان بده کن. این رفیق من از کوره در رفت، گفت تو خب هی بدهی رو بدهی اومده، چرا به ما نگفتی؟ گفت برای این که امیدم به پروردگار بود و نمیخواستم به شما بگم، به فکر این که حل میشه انجام میگیره، ولی نشد. این رفیق عصبانی من گفت آخه حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ گفت هیچ، تو هیچ خاکی به سرت نریز. گفت آخه خدای نکرده اگر عمر تو تمام بشه، خب 70,000 تومان اونم سال 51 مدیون میخوای وارد برزخ بشی؟ گفتش که تو قصه منو نخور، خدا شاهد. انگار همین الان این جریان، انگار من الان کنار حوض نشستم، اونم تو بستر، اینم داره دعوا میکنه، اونم خیلی آروم داره جواب میده. گفت تو قصه منو نخور، من خودمو میشناسم که شیعه درستی بودم. پادشاه من شیعه و خزا، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید برادران، خیلی زیباست. گفت و شاه مملکت بود، گفت پادشاه و حاکم من شیعه امام 12 زنده است، از پرونده هممونم خبر داره، خزانه خدام پیش اونه، او میدونه من نداشتم این 70,000 تومانو بدم، ولی بعد مردن من به گردن شاه من واجبه، چون داره دین منو ادا کنه. یه ساعت بعدم مرد. خدایا من رو منبر پیغمبرت دارم حرف میزنم، مردم میدونن من راست میگم، چون علتی نداره چیزی رو بسازم و رو منبر بگم، دروغ حرام. به خدا قسم شب 40 اون نرسیده بود، 70,000 تومانش ادا شد، برای زن و بچهش هم یه خونه 2 طبقه خریده شد. اون وقت اون رفیق من میگفت من خاک بر سر رو بیدون. اون گفت بر امام زمان واجب دین منو ادا بکنه، با من حالیم نمیشه. تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک شد درد در تو نبیند چرا دوا بکنم؟ اگه من درد دین داشته باشم، درد شیعه بودن داشته باشم، درد خدا داشته باشم، اگر من در این چارچوب باشم، یه دری را اگر دیگران به روی من ببندن، بر پروردگار واجب این در رو وا کنه. لذا در آخر سوره یونس میگه این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله، بر عهده من هر خیری رو به تو برسونم یک نفرم نمیتونه جلوشو بگیره. و اینو من با چشم خودم تو زندگی پاکان دیدم. یه شب یه جایی باز قبل از انقلاب یه بزرگواری تو اتاقش نشسته بود، یه دوست ما هم خیلی با اون مربوط بود که حالا نزدیک 90 سالشه، هیچی تو خونه نبود. اون شبم یه شبی بود که این بزرگوار پولی نبود براش، وقتی این دوست من انقدر رقیق القلب بود، همینی که الان زنده است، تا یه مشکلی رو به یه کسی از دوستان میدید و نمیتونست حل بکنه، اشکش میریخت. این خیابون بوزرجمهری شاگرد یه پارچه فروش هم بود تا آخرش که باز نشسته شد. بهش گفت عمو، من که دستم امشب خالیه و جیبم خالیه و یه دونه نون تافتون نمیتونم بخرم، باید قصه بخورم، تو برای من داری گریه میکنی؟ من باید برای خودم گریه کنم؟ من برای خودم گریم نمیگیم، دلم هم نمیسوزه. گفت برای چی؟ گفت برای این که من خدا دارم، یقینه تا یه ساعت دیگه نشده اونی که باید برای من بفرسته میفرسته، ما با هم دیگه عمری معامله خوب داریم، داد و ستد داریم، از هم دیگه هم راضی هستیم. همینجوری این حرفو کش داد، در زدن، یکی اومد یه گلومبه پول، گفت اینو ما اصلا قصد کرده بودیم بدیم به این خونه، نمیشد. حالا امشب وسیلش دور شد. به این رفیق من گفتش که بازم گریه داری بکنیم دیوانه؟ گریه داره یا خنده داره؟ اصلا ما چرا بیشتر گریه میکنیم؟ ما چرا از خدا شاد نیستیم؟ ما چرا برای خدا نمیخندیم؟ یه دفعه هم بیان برای خدا بخندیم. خب ما همش پیش خدا که میریم با اخم و تخم میریم، با عشق چشم میریم، هفته یه بارم آدم با خنده بره پیش پروردگار، با رضایت بره، با لذت بره، با کیف بره. آخه اونم دوست داره لبخند رضایت از خودش رو به لبان بندش ببینه. هر وقت ماری میبینه با گریه. خدایا اونجاش کجه؟ اونجاش راسته؟ خدای من تو بلد نیستی خدایی بکنی؟ خدای من یادت رفته بنده پروری بکنی؟ خدای این دیگه چه اوضاعی؟ یه بار یه نفر نمیره لبخند بزنه بگه فدات بشم، اصلا از بودن تو کیف میکنم، اکارات خوشم میاد، لذت میبرم. نه، مردم ایش وقت با خنده سراغ خدا نمیرن، همه با گریه میرن. خانوما بیشتر، ما هم یه خود کمتر، همه با اوقات تلخی پیش خدا میرن. به اندازه ای که یه نفر میره در قهوه خونه یه قلیون بکشه، که میگه آخه خستگیم در رفت، یه نفر نمیره به خدا بگه من از یاد تو خستگیم در رفت. که کسی تارزن بود، پیر شده بود، قیافه افتاده بود، نمیتونستم بخونه. خانومش بهش گفت خب مجلس ها که دیگه دعوتت نمی کنن، عروسی ها که دیگه دعوتت نمی کنن، دستت هم که مقدار رعشه گرفته نمیتونی دیگه تار بزنی، حالا زندگی رو میخوای چی کار بکن؟ گفت ما یه عمری برای ملت تار زدیم، الان قصد کردم تارم رو بذارم تو کیسه برم تو بیابون بشینم رو تپه، یه دفعه هم برای خدا تار بزنم. تارشو برداش رفت صحرا، نشست رو تپه، خالصا لوجه الله، اونم انقدرش میفهمید. گو خدا ما یه عمری برای بندهات زدیم، بندهات خوب به ما پول دادن، اولین بار برای خودت میخوایم بزنیم، ببینم چیکار میخوای بکن. یه کسی اومد رد بشه، دید عجب غالی داره، تاری داره میزنه. بود اومد به حاکم شهر گفت ما داشتیم و بیابون میمدیم یکی رو تپه، تک و تنها. گفت برو برشته بیار. اومد گفت حاکم میخوادت. اومد پیش حاکم، حاکم گفت تا رو تو مجالس میزنن تو عروسی ها. گفت والا ما یه عمری زدیم دیگه، کسی دعوتمون نمی کنه، از امرو قرار گذاشتیم برای خودش بزنیم. گفت عروسی ها چقدر بهت میدادن؟ گفت یه تومن. گفت پایین 50 تومانی بگی، فعلا 50 رو تار نزن، دوباره خواستی بزنی بیا اما بگیه. یه دفعه هم برای خدا تار بزنیم ما، اون بیشتر پول میده با، اون بیشتر عنایت میکنه با. خب افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. نمیدونم امروز بوده فردا بوده، همین روزا بود که چند نفر از خانومای طایفه بنی هاشم اومدن عیادت حضرت زهرا. وقتی اومدن که دیگه ایشون قدرت برخواستن از بستر رو نداشتن، نمازشون رو نشسته میخوندن، امام صادق میفرمد گریه با صدا دیگه نداشتن، از بدن مبارکشون جز استخوانی چیزی باقی نمونده بود. عرض کردن دختر پیغمبر برو خونه اگه کاری دارین بگین ما انجام بدیم، نون بپزیم، لباس بشوریم. فرمودن من کاری ندارم، اما حالا که شما خودتون دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، من چند روز از این بستر بلند نشدم، دلم برای بابام تنگ شده. زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری. وقتی اووردنش چشمش به قبر پدر افتاد، صدا زد عبدا رفعت قوتی، و شم و طبیع عدوی و الکم عدو باطلی. شما با دیدن قبر بابا بیحال شدی، ناله زدی، دوباره زیر بغل تو گرفتن برت گردوندن. چه کرد دخترت زینب وقتی گلوی بریده برادر رو بغل گرفت؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اغفر لموتانا. احتمال داره فردا بعضی از دوستان پنجشنبه است نیان بازار. البته جلسه هست، ولی به خاطر اینکه بعضی از دوستان و من ممکنه زیارت نکنم و به جای گفتن